Typ. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حدود 2 روز دیگر جزئیات تقویم انتخابات را رسما اعلام می کند و باجگیری ماموران پلیس محلی صدها خانواده را از ولسوالی درای صوف پایین سمنگان فراری ساخته. این را شماری از همین بیجا شدگان گفتند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. گزارش های خبری ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در 5 روز گذشته 113,000 تن جهت رای‌دهی در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند. در یک انفجار ماین در ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی به شمول 1 کودک کشته شدند و حدود 15 تن دیگر زخم برداشتند. و مقام ها میگویند که بیش از 180 تن در پایتخت ارمنستان امروز پس از آن بازداشت شدند که پلیس تلاش کرد تا از بسته شدن جاده ها توسط هواداران اپوزیسیون جلوگیری کند. تفصیل اخبار. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام رای دهنده ها سرعت یافته و در 5 روز گذشته 113,000 تن ثبت نام کردند. سید حفیظ الله هاشمی که امروز به رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت به زودی تقویم انتخابات پیشرو اعلان خواهد شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان در 28 ماه میزان امسال برگزار شود. روند ثبت نام رای دهنده ها در مرکزهای ولایات شنبه گذشته خاص شد. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که در یک حمله راکتی بر یک مرکز ثبت نام رای دهنده ها در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس یک پلیس کشته شده است. عبدالرؤوف تاج قماندان امنیتی ولایت بادغیس به رادیو سوری گفت که این حمله صبح وقت امروز صورت گرفت. به گفته وی بعد از این حمله نیروهای امنیتی به محل رویداد فرستاده شدند و در جریان درگیری 2 مخالف مسلح دولت زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را تا حالا کسی به دوش نگرفته است. در یک انفجار ماین در ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی به شمول 1 کودک کشته شدند و حدود 15 تن دیگر زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت موتر این افراد ملکی پیش از ظهر امروز در ولسوالی هسکمینه با ماین کنار سرک برخورد کرد. در این انفجار 5 تن به شمول 1 کودک شهید شدند و 14 تن به شمول 2 زن و 2 کودک زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروه به دوش نگرفته است. کرکت بورد افغانستان میگوید که گرفتن آمادگی ها برای در زمینه اشتراک کرکت بازان افغان در مسابقات جام جهانی سال 2009 میلادی سر از همین حالا آغاز شده است. کمیته انتخابی این بورد گفت که در سلسله اتخاذ این آمادگی ها 22 بازیکن جوان را امروز جهت انجام تمرینات به هند فرستاد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سرگی لاوروف و وزیر خارجه روسیه گفته است که به دنبال حمله های هوایی غرب بر سوریه، مسکو شاید سیستم دفاعی راکتی موسوم به S-300 را در اختیار رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار دهد. لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا که امروز نشر شد گفت روسیه قبلا از این کار بنابر تقاضای کشورهای غربی خودداری کرده بود. وی در بخشی از این مصاحبه در این مورد گفت اکنون ما دیگر کدام وجیبه اخلاقی نداریم. ما وجیبه اخلاقی داشتیم و وعده کرده بودیم که این کار را نکنیم. فکر میکنم حدود 10 سال پیش در پاسخ به تقاضای شرکای خیلی معروف ما از این کار خودداری کردیم. ما به استدلال آنها توجه کردیم که این کار میتواند منجر به بی‌ثباتی وضعیت شود، هرچند که این سیستم در نوعیت خود دفاعی است. اما با وجود آن ما این تقاضا را پذیرفتیم. دیگر ما چنین وجیبه اخلاقی نداریم. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه شنبه گذشته حملات راکتی را بالای تأسیسات سوریه انجام دادند. این کشورها این حمله را در پاسخ به حمله مسنون کیمیایی در شهرک دومایه سوریه که در آن ده‌ها غیر نظامی کشته شده بودند انجام دادند. مقام ها می گویند که بیش از 180 تن در پایتخت ارمنستان امروز پس از آن بازداشت شدند که پلیس تلاش کرد تا از بسته شدن جاده ها از سوی هواداران اپوزیسیون جلوگیری کند. صدها معترض امروز برای هشتمین روز پیهم در اعتراض به انتخاب سرژ سرکسیان به عنوان صدر اعظم ارمنستان به جاده های این شهر برآمدند. این تظاهرات در شهر ایروان پایتخت ارمنستان ادامه دارد. سرکسیان قبلا برای یک مدت طولانی رئیس جمهور ارمنستان بود. نیکول پیشینان عضو پارلمان ارمنستان که یک چهره اپوزیسیون است رهبری این تظاهرات را به دوش دارد. و کلاوس یوهانیس رئیس جمهور رومانیا از این پلان حزب حاکم این کشور انتقاد کرده است که میخواهد سفارت رومانیا در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس انتقال شود. دفتر یوهانیس امروز در یک اعلامیه گفت با او در این مورد مشوره نشده و یا به او اطلاع داده نشده است. رهبر حزب حاکم سوسیال دموکرات رومانیا دیروز به یک شبکه تلویزیونی گفت که تصمیم در این مورد اتخاذ شده و کار روی تطبیق آن آغاز شده است. صدر اعظم رومانیا این خبر را رسما تایید نکرده است.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید در ادامه این مجله خبری. یک یا دو روز دیگر تا اعلام رسمی جزئیات تقویم انتخابات 28 میزان 1397.
مراحل بسیار مهم و کسایی که رای میدهند و کسایی که خود کاندید میکنند و برنامه و پروگرام همه از یا تاریخ وار در این تقویم اعلام میشه با مردم.
ادعای بیجا شدگان از ترس ظلم و باجگیری پلیس محلی از ولسوالی دره صوف پایین فرار کردند.
کلپوله یعنی در سر خانه 5 نفر است. در سر هر کله باید که در ماه 100 روپه یا 1.5 صد یا 500 پیسه بیته به خاطر خرجشان. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه باز او را دمیرایش هم میگیره میزنه زخمی میکنه میکوشه.
کریکت بورد افغانستان ده ها بازیکن را برای تمرین به هند میفرستد و تظاهرات در ارمنستان وارد هشتمین روزه شد. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم دارد تا یک یا دو روز دیگر جزئیات تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را رسما اعلام کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا انتظار دارد تا کمیسیون انتخابات در تطبیق و مدیریت این تقویم از دقت کامل کار بگیرد. این انتخابات در 28 میزان امسال برگزار خواهد شد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در موج انتقادها از کندی روانده ثبت نام رای دهندگان در جریان یک هفته اخیر، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای سریع شدن این روند به زودی تقویم انتخاباتی را اعلام میکند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که تمام مراحل انتخاباتی لا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در این تقویم گنجانیده شده است.
به خاطر اینکه سرعت پیدا کنه مسئله ثبت نام، مطابق قانون انتخابات 180 روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات ایره بخیر در جریان یک روز دو روز آینده رسما از طریق کنفرانس مطبوعاتی اعلام میشه. مراحل بسیار مهم و کسایی که رای میدهند و کسایی که خود کاندید میکنه برنامه و پروگرام همه از یا تاریخ وار در این تقویم اعلان میشه به مردم.
آقای هاشمی از حکومت میخواهد در تامین امنیت مردم و مراکز انتخاباتی همکاری کند تا مردم بتوانند در فضای امن در این پروسه سهم فعال بگیرند. در این حال این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام رای دهندگان در تناسب با روزهای نخست بهتر شده و به گفته وی تنها در 5 روز گذشته به تعداد 113,000 تن به مراکز ثبت نام خود را ثبت کردند. به تازگی رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز دستور داده است تا به خاطر سریع شدن روند ثبت نام رای دهندگان همه کارمندان دولتی همراه با خانواده هایشان خود را ثبت نام کنند. رئیس جمهور کشور روز پنجشنبه در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به تمام والی ها در ولایت کشور هدایت داده است تا از مامورین دولتی بخواهد که در جریان هفته آینده خودشان را همراه با خانواده هایشان برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کنند. اقدامی که مورد استقبال کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر انتخاباتی قرار گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 28 میزان سال جاری را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها اعلام کرده است. از سوی دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام تقویم انتخاباتی استقبال میکند، اما تاکید دارد که این تقویم باید به دقت اعلام گردد. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد روز جمعه در مورد به رادیو آزادی گفت
اگر تقویم هم اعلان میشه باید به اساس یک سنجش دقیق اعلان شود. تا زمانی که سنجش دقیق صورت نگیره و تقویم اعلام شود و انتخابات نتونه برگزار شود، بنان این میتونه یک چالش کلان ایجاد کنه برای برگزاری انتخابات و برای اعتماد سازی برای مردم افغانستان. کمیسیون در او ظرفیت باشه که بتونه انتخابات مطابق تقویمی که اعلان میکنه مدیریت کنه.
آقای ایوب زاده موجودیت منابع مشارکت مردم در انتخابات، نقش نظارتی احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، امنیت و منابع مالی را از موارد مهمی می‌داند که به گفته وی کمیسیون باید به آن توجه نماید. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام تقویم انتخاباتی خبر می‌دهد، وزارت داخله افغانستان از تامین امنیت مراکز انتخاباتی اطمینان داده و می‌گوید که مردم می‌توانند با خاطر آرام در این پروسه شرکت کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
باجگیری ماموران پلیس محلی صدها خانواده را از ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان فراری ساخته. این را شماری از همین بیجا شدگان برادیو آزادی گفتند. اما قماندان امنیه دره صوف پایین ادعای باجگیری را رد می کند. بشیر احمد غزالی خبرنگار ما با شماری از این بیجا شده ها گفتگو کرده و این گزارش را فرستاده.
دکتر امیرگل یک تن از بیجا شده های ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت طبق آمار رسمی دولت بیش از 500 فامیل اکثرا از ظلم و باجگیری های پلیس محلی مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
به اساس سروی چند ارگان ریاست های مستقل ولایت سمنگان 527 فامیل فعلا خانه برداشت در سمنگان زندگی میکنیم.
و اما چه باجگیری های؟ باز هم دکتر امیرگل میگوید
به نام اونجا کلاپولی رواج است. کلاپولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپیه یا 1.5 صد یا 500 پیسه بیته به خاطر خرجشان. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه باز او را دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته مهاجر شده.
و بیجا شده دیگری نیز که ادعا دارد از همین جهت مجبور به ترک خانه اش شده است میگوید
نام ما مامان نسیم در ایسوفی فایان قریه زیرکی بلکل در حق ما بسیار یک ظلم خطرناک شد. از اینکه سلا ولکت کلفلی ولکت همه از قدرت ما فرا نشد. بالاخره زمستان همه تو ورف همه تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. در قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده یک فعلا در یک مغاره ای که اینم اینجا ما زندگی میکنیم.
این مردم از دولت کمک نه بلکه برگشت به خانه هایشان را میخواهند و میگویند
دولت فقط ما را جابجا کنه و اینمی حاملین جرم و جنایت به عدالت بسپارند.
ولی عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت آنها در حال بررسی راه های برگشت این مردم هستند و ممکن به زودی همه این بیجا شده ها دوباره به خانه هایشان برگردند.
این را زمینه برگشت شده که ما تعداد مسافردار از هر دو طرف تعیین کردیم، دو نشست امروزشان داشتیم. گپای نشست ما در چند روز نهایی میشه، بعد از دو نهایی شد میرند جایشان جهواجر میشه.
و اما اکثر این مردم که باجگیری های پلیس محلی را دلیل آوارگیشان میدانند میگویند اگر این مشکل برطرف نشود هیچگاهی به قریه ایشان بر نمیگردند. ولی حاجی عبدالله قمندان امنیه ولسوالی دره صوفی پایین ولایت سمنگان میگوید مشکلات قبلا بوده ولی حالا باجگیری وجود ندارد.
اونا خو یکان گپای سابقه داری کشیدگی بینشان هستن، یه امکان دارد هم ارتدار وضایی که اینا در بینشان جنجال کرده بود یکان آزار عذیت بعدشان شده باشه. دیدن نمام کلپی خالی نیسته.
باورها بر این است که سالها آوارگی 500 فامیل از یک ولسوالی کوچک و کم نفوس به هر دلیلی که باشد موضوع ساده نیست و اینکه چرا تا حال به این دربدری و انتظار بیش از 2000 زن و مرد و طفل و جوان برای برگشت به خانه هایشان پایان داده نشده، امریست مربوط به نحوه اجراءات و مدیریت اولیای امور در سمنگان که چرا نتوانستند تا حال کاری در زمینه انجام بدهند.
در گزارش از بشیر احمد غزالی خبرنگار ما شنیدید که شماری از بیجا شدگان ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان شکایت دارند که در نتیجه ظلم و باجگیری ماموران پلیس محلی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. همکارم مقیم نایب با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفتگو کرده و پرسیده که در این مورد چی کردند؟
اول باید یادآور شوم که هیچ یک از منصوب وزارت امور داخله چی پلیس امنی باشه چی پلیس محلی باشه حقی از این را نداره که هموطنان ما را اذیت کنه. این موضوع واضح است. مختص به سمنگان شما اشاره کردید، اونی وزارت امور داخله یا ما هیچ مورد شکایت به این بخش همراه ما شریک نشده. نه این موضوع را به شکل همه جانبه ما بررسی خود کردیم که پلیس های محلی مطابق قانون نافذه کشور همراه اونا به شکل جدی برخورد میشه.
این یگانه مورد شکایت از پلیس محلی نیست. در مورد دیگر هم با خصوص در نقاط دوردست افغانستان ادعای بدرفتاری پلیس محلی وجود دارد. شما برای جلوگیری از این عملکرد این نیروی محلی چه اقداماتی را انجام داده اید تا بالا؟
مثلا برنامه به جامعه برازی وجود دارد که بتانیم ظرفیت آنده از پلیس‌های امنی باشد چی پلیس‌های محلی باشد که ظرفیت برخورد سالم با پرسنل و زیردستشان و به مجموع با مردم افغانستان و اوزاهاتی که هست بلند داریم یک برنامه و ورکشاپ وجود داره. یک موضوع. موضوع دیگه که اگر احیانا نوتون مسئله باشه که او خارج از انسانیت باشه، برخورد ناسالم باشه، برخورد باشه که آزار و اذیت باشه با مردم افغانستان، به هیچ وجه و در هیچ مقطع زمانی او قابل قبول نیست برای ما. به می ملحوظ شماره 119 که با دفتر وزیر امور داخله مستقیما لینک شده، هر شکایتی که به 119 میشه خود شخص وزیر امور داخله از او آگاهی پیدا میکنه. ما از تمام هموطنان عزیز خود در قسمت افغانستان که باشه با چون مواردی که اگر اینا روبرو میشه لطفا با این شماره تماس بگیره تا ما بتونیم به شکل درسترش به این موارد رسیدگی کنیم. با وجود از اینکه وزیر امور داخله و بخش استخبارات و کشف در تمام افغانستان یه دفت داده که از برخورد پلیس امنی و پلیس محلی با مردم افغانستان به شکل جدی نظارت بکنه.
رحیمی صاحب به نظر میرسه که امی اقدامات تا به حال تو مؤثر نبوده، کاری نبوده و باز هم شکایت ها و ادعای وجود داره. فکر نمی کنید که این تدابیر به بازبینی نیاز داشته باشه؟ شاید هم کافی نباشه. چی فکر میکنید؟
دو موضوع. یکی که به خصوص مختص به پلیس های محلی اینایی که استخدام میشه با مشوره سران قومی، یعنی از هر ولایت از هر منطقه افراد و اشخاص استخدام میشه، یعنی مو اساس محلی میگه که از اونمو محل میباشه. به او اساس نسبت پلیس های امنی ما شکایات که از بخش پلیس‌های محلی داره می کمتر است، اما خاص ما از هموطنان عزیز ما این است که در محل که اگر پلیس‌های محلی یا پلیس امنی اینا برخورد ناسالم میکنه با مردم افغانستان با خودشان، لطفا ما را در جریان بگذاره.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام هایی را که از طریق شماره 818 به ما ارسال کردید با سایر مخاطبان ما شریک می سازیم. حالا میپردازیم به یک تحول ورزشی. کرکت بورد افغانستان بیش از 20 بازیکن کرکت را امروز برای تمرین به هند فرستاد. این اقدام یکی از گام هایی است که جهت آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراکش در جام جهانی کرکت 2019 برداشته شده. بیایید بیشتر در این باره از جاوید حسن‌زاده بشنویم.
کرکت بورد افغانستان میگوید تلاش ها را آغاز کرده است تا یک تیم کاملا معیاری را برای مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی آماده سازد. کمیته انتخابی این بورد میگوید که در جریان گرفتن آمادگی ها برای این مسابقات در مرحله اول 22 بازیکن جوان را برای تمرین به هند فرستاده و در مرحله دوم و سوم نیز مجموعا 43 بازیکن برای انجام تمرینات به هند میروند. ولی امین عضو کمیته انتخابی این بورد روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت که انجام این تمرینات تمام مشکلات موجود در تیم ملی را برطرف می‌سازد. وای میگوید ما پلان داریم که برای جام جهانی یک تیم برتر را از 20 تا 24 بازیکن داشته باشیم. سر از همین حالا ما در این خصوص کار را آغاز کرده ایم تا با مسابقات جام جهانی آمادگی داشته باشیم. آقای امین میگوید که در جمع این بازیکنان تیم جوانان، تیم کرکت داخلی و تیم ملی کرکت در بخش‌های مختلف به مدت 2 هفته در هند تمرین می‌کنند. مسابقات جام جهانی سال 2019 میلادی که در انگلستان و ویلز انجام می‌شود، الی فرا رسیدن آن 13 ماه دیگر باقی مانده است. این در حالی است که بازیکنان افغان برای رسیدن به جام جهانی سال 2019 میلادی پس از شکست‌های پی هم در مسابقات مرحله نخست انتخابی توانست که در کنار رسیدن به جام جهانی قهرمانی این مسابقات را نیز به نام خود کند. نوروز منگل رئیس کمیته انتخابی کرکت بورد افغانستان میگوید که از این بازیکنان جوان بهترین تیم را می‌سازد تا بتواند در مسابقات جام جهانی کرکت خوب ترین بازی را انجام دهد. وای میگوید 43 تن که به آنجا میروند بیشتر روی استعدادها، مهارتها و ظرفیتهای آنان کار میشود و از جمع آنان یک تیم برتر را برای مسابقات جام جهانی انتخاب میکنیم. کرکت بورد افغانستان میگوید که برای آنان سال 2018 میلادی یک سال بسیار مهم است که در جریان آن با شمار از تیم‌های جهان مسابقات تمریناتی را انجام میدهند تا تیم افغانستان قابلیت آن را پیدا کند که در مسابقات جام جهانی دستاوردهای خوبی داشته باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با بیرون شدن صدها معترض در سرکهای یریوان، پایتخت ارمنستان، تظاهرات در این کشور امروز وارد 8th روزه شد. مأموران پلیس هم ده‌ها معترض دیگر را بازداشت کردند. معترضان علیه گزینش سرژ سرکسیان به عنوان صدر اعظم ارمنستان اعتراض می‌کنند. بیشتر در این مورد از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
پلیس ارمنستان بیش از 180 مظاهره کننده را که جریان ترافیک را در راه‌های پایتخت این کشور بسته بودند، بازداشت کرده است. مظاهره کنندگان در برابر اقدام جمع شدند که به گفته آنها ادامه غصب قدرت از سوی سرژ سرکسیان رئیس جمهور سابق این کشور می باشد. روز جمعه مظاهره کنندگان بیرق ملی ارمنستان را با شعارهای نقل می کردند که در آنها سرکسیان دیکتاتور است نوشته شده بود. یک مقام پلیس به خبرگزاری فرانس پرس تصدیق نموده که بیش از 180 مظاهره کننده دستگیر شدند. مظاهره کنندگان همچنان در دومین شهر بزرگ ارمنستان گیومری جمع شده و سعی نمودند که راه‌های این شهر را به سمت پایتخت ببندند. در زمینه‌های قانون اساسی ارمنستان که در سال 2015 وارد شد، قدرت رئیس جمهور تا حد زیاد به مقام صدراعظم محول می‌شود و اکنون رئیس جمهور سابق این مقام را با تصدیق پارلمان به دست آورده است. اپوزیسیون ارمنستان سرکسیان 63 ساله را مسئول فقر، فساد اداری و نفوذ زورمندان در این کشور می‌خوانند. رهبر حزب اپوزیسیون در پارلمان که رهبری تظاهرات را نیز به عهده دارد، نیکول پاشینیان اظهار داشت آنها تا زمانی به تظاهرات خود ادامه می‌دهند که سرکسیان بر کنار برود. او به مظاهره کنندگان گفت: ما دست به اعتراض زدیم تا ثابت کنیم که سرژ سرکسیان مسائل را از همان زاویه‌ای می‌بیند که ما تصور می‌کردیم. ما گفته بودیم که از امروز به بعد سرژ سرکسیان ارمنستان را از آن سوی میله‌های زندان خواهد دید و یا از عقب سپرهای پلیس. ما بیرون برآمدیم که این موضوع را ثابت کنیم و اکنون ثابت شد که ما برحق بودیم. حزب جمهوریت سرکسیان که بر سر اقتدار می باشد گفته است که وی از مقام صدارت استعفا نخواهد داد. سازمان‌های حقوق بشر بازداشت مظاهره کنندگان را محکوم نموده و خواستند که حقوق تجمعات صلح‌آمیز در این کشور ضمانت شود. رئیس جمهور ارمنستان آرمان سارکیسیان که با سرژ سارکیسیان هیچ رشته‌ای ندارد، از دو طرف خواسته است که این موضوع را از طریق مذاکره حل کنند.
و حالا می پردازیم به هشدار ایران. اگر امریکا از موافقتنامه هسته‌ای بیرون شود، با واکنش ناخوشایند روبرو خواهد شد. مقیم نایب بیشتر می گوید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس بین‌المللی تحت نام صلح پایدار سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، هنگام ورود در پاسخ به پرسش در خصوص خروج احتمالی امریکا از موافقتنامه اظهار داشت: ایران حتماً بر اساس منافع خود عمل می کند و در داخل و خارج موافقتنامه گزینه های گسترده برای اقدام دارد. وزیر امور خارجه ایران اضافه نموده گفت حتما اقداماتی که ایران خواهد کرد و واکنشی که جامعه بین‌المللی به حرکت امریکا خواهد داشت برای امریکایی ها بسیار ناخوشایند خواهد بود. ایران و شش قدرت جهانی شامل امریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همرا با آلمان در ماه جولای سال 2015 میلادی روی حل برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این توافق پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور برداشته شود. این در حالی است که کمتر از یک ماه به پایان ضرب الاجل رئیس جمهور آمریکا برای آنچه که او رفع نقایص موافقتنامه خوانده باقی مانده است. دونالد ترامپ تا 12 ماه می با آلمان، فرانسه و بریتانیا مهلت داده است که این توافق را اصلاح کنند. در غیر آن تعلیق تحریم های ایران بر اساس موافقتنامه را تمدید نخواهد کرد. در این حال نماینده دولت آمریکا در زمینه حل صلح هسته‌ای روز پنجشنبه نسبت به نتیجه تلاش کشورهای اروپایی در راستای رفع نگرانی های رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره این موافقتنامه ابراز خوشبینی کرده است. رابرت وود نماینده آمریکا در زمینه حل صلح هسته‌ای گفت در آستانه فرارسیدن مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ مذاکرات با کشورهای اروپایی بسیار فشرده است. این در حال است که مقام‌های ایرانی هرگونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد کردند. رادیو آزادی.
عربستان سعودی کشوری که با سینما و موسیقی مشکل دارد، یک جشنواره فیلم را برگزار کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
عربستان کشور است که تا هنوز سینما ندارد، اما انتظار می رود پس از چند دهه تلاش نخستین سینما در آن کشور در ماه می گشایش یابد. در آستانه این اقدام حدود 500 فیلمساز یک جشنواره فیلم های کوتاه را در عربستان سعودی برگزار کردند. در جشنواره سه روزه حدود 60 فیلم هم به نمایش گذاشته می شوند. هاجر النعیم یک ادیتر فیلم است که نقش زنان را در سینمای عربستان سعودی خیلی مهم می داند.
حضور زنان در فیلم ها خیلی اهمیت دارد، زیرا چهره کلیشه زنان سعودی را تغییر می دهد.
ماه گذشته مقام های سعودی اعلان کردند که در جریان 5 سال آینده 40 تئاتر هم در سرتاسر عربستان گشایش خواهد یافت. اجازه برای نقش آفرینی در فیلم ها، رانندگی و شرکت در بازی های فوتبال از آزادی هایی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای زنان اعلان کرده. جالب هم این که در مراسم جشنواره فیلم ها در عربستان شمار از زنان در یک مراسم رقصیدند و هنرنمایی کردند.
این هم از پیام های شما. عالمی استخار نوشته به اعتمادی مردم نسبت به کمیسیون انتخابات سبب شده تا روند ثبت نام رای دهندگان به کندی پیش برود. و عبدالستار رسولی از دایکندی می نویسد که کارمندان کمیسیون انتخابات در این ولایت متعلق به یک حزب هستند و بنابراین انتخابات آینده شفاف نخواهد بود. تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. سر ساعت 7 صبح فردا باز هم با خبرهای مهم و جالب با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار، شبتان بخیر.